شنبه 11 مارس 1944. کیتی بسیار عزیز، چند روزیست حوصله ندارم یک گوشه بی حرکت بنشینم. مدام در حال رفت آمد بین طبقات بالا و پایینم. دلم می خواهد با پیتر حرف بزنم، ولی می ترسم که مزاحم باشم. او کمی درباره گذشتهش، پدر و مادرش و خودش برایم حرف زده، اما این کافی نیست و من هر 5 دقیقه یک بار می بینم که در انتظار چیز بیشتریم. قبلا فکر می کرده که من اسباب زحمتم، احساسی که دو طرفه بود. حالا نظر من عوض شده، ولی از تغییر نظر او بیخبرم. البته گمان می کنم نظر او هم عوض شده باشد، اما لزوماً به این معنی نیست که حالا بهترین دوستان هم هستیم. گرچه تا جایی که به من مربوط می شود، این وضع ما را در اینجا قابل تحمل تر می کند. نمی گذارم این مسئله مرا از خود بی خود کند. به اندازه کافی وقت صرف فکر کردن به او می کنم. لزومی ندارد که تو را هم به خاطر بدبختی های خودم ناراحت کنم. یک شنبه 12 مارس 1944. کیتی بسیار عزیز، اوضاع اینجا هر روز احمقانه تر می شود. پیتر از دیروز تا حالا نگاه هم به من نکرده است. انگار با من قهر است. نهایت سعیم را می کنم که دنبالش راه نیفتم و تا حد امکان کمتر باهاش حرف بزنم. اما کار سختی است. سر در نمی آورم. چرا لحظه ای از من فاصله می گیرد و لحظه بعد به طرفم خیز بر می دارد؟ شاید من دارم بد برداشت می کنم. شاید اون هم مثل من بی‌حوصله است و فردا دوباره همه چیز رو به راه شود. مواقعی که احساس فلاکت و اندوه می کنم، برایم سخت است که تظاهر کنم عادیم. مجبورم حرف بزنم، در کارهای خانه کمک کنم، با بقیه بنشینم و از همه بدتر خودم را سر حال نشان بدهم. بیشتر از همه دلم برای بیرون تنگ می شود و تا جایی که بتوانم تا هر وقت که می خواهم تنها باشم. کیتی، احساس می کنم دارم همه چیز را به هم می ریزم. ولی این را هم باید در نظر گرفت که وضعیت بسیار مغشوشی دارم. از طرفی فکر پیتر دارد دیوانه ام می کند و وقتی با هم یک جا هستیم نمی توانم نگاهش نکنم. و از طرف دیگر فکر می کنم که او چرا باید برای من اهمیت زیادی قائل باشد و چرا من نمی توانم آرام بگیرم. شب و روز تمام مدتی که بیدارم از خودم می پرسم آیا تو به او فرصت کافی برای تنها بودن داده ای؟ آیا زیاده از حد در طبقه بالا نمی مانی؟ آیا بیش از حد درباره موضوعات جدی که هنوز آمادگیشان را ندارد با او حرف نزده ای؟ شاید اصلا از تو خوشش نمی آید. شاید همه اینها ساخته و پرداخته ی ذهن تو بوده. در این صورت چرا او این همه درباره خودش با تو حرف زده؟ آیا از این کار پشیمان است؟ و یک خروار سوال دیگر؟ دیروز آنقدر از خبرهای ناراحت کننده‌ای که درباره بیرون شنیده بودم داغان بودم که روی نیمکتم دراز کشیدم تا کمی چرت بزنم. دلم می‌خواست فقط بخوابم و به هیچ چیز فکر نکنم. تا ساعت 4 خوابیدم، اما بعد مجبور شدم به اتاق پهلویی بروم. جواب دادن به سوالات مادر و آوردن یک دلیل معقول برای چرت بعد از ظهر برای پدر کار آسانی نبود. گفتم که سرم درد می‌کند که دروغ هم نبود، چون سردرد روحی داشتم. ممکن است در نظر آدم‌های معمولی، دخترهای معمولی و نوجوانهایی مثل خودم این همه دلسوزی به حال خودم عادی نباشد. اما همین است که هست. من با تو درد دل می‌کنم و وقت‌های دیگر تا حد امکان بازیگوش و بانشات و متکی به نفسم تا جلوی سوالاتی را که اعصابم را تحریک می‌کند بگیرم. مارگوت خیلی مهربان است. دلش می‌خواهد بهش اعتماد داشته باشم، ولی من نمی‌توانم همه چیز را به او بگویم. او مرا بیش از آنچه هستم جدی تلقی می‌کند و وقت زیادی صرف فکر کردن به خواهر خلوچلش می‌کند. وقتی دهانم را باز می‌کنم، چنان پرسشگرانه به هم زل می‌زند که انگار با خودش می‌گوید دارد نقش بازی می‌کند یا واقعاً منظورش همین است. علتش این است که ما همیشه با همیم. من دوست ندارم کسی که محرم رازم است تمام مدت دورو برم بپلکد. کی میتوانم به افکار در هم ریختم سر و سامان بدهم؟ دوباره کی آرامش درونی پیدا میکنم؟ ارادتمند آن. سه شنبه 14 مارس 1944. کیتی بسیار عزیز، ممکن است برای تو جالب باشد، هرچند برای من جالب نیست که امروز می‌خواهیم چی بخوریم. طبقه پایین را خانم نظافتچی دارد تمیز می‌کند. بنابراین الان من پشت میز خانواده واندان که یک رومیزی نایلونی رویش افتاده نشستم و دستمالی به بینیم بستم که عطر خوشبوی پیش از جنگ به آن پاشیده شده. احتمالاً تو متوجه منظورم نمی‌شوی. پس اجازه بده از اول شروع کنم. کسانی که کوپن‌های مواد غذایی ما را تامین می‌کردند دستگیر شدند. بنابراین ما فقط 5 دفترچه سهمیه داریم که از بازار سیاه خریده ایم و کوپن چربی و روغنی در کار نیست. از آنجا که مایپ و آقای کلایمن هنوز حالشان خوب نشده، بپ نمی‌تواند به کار خرید برسد و وضع مواد غذایی و بنابراین خود ما فلاکتبار است. برای فردا نه یک ذره چربی داریم، نه کره و نه مارگارین. صبحانه نمی توانیم سیب زمینی سرخ کرده بخوریم تا در مصرف نان صرفه جویی کنیم. بنابراین به جایش حلیم می خوریم و چون به نظر خانم واندان داریم از گرسنگی می میریم، مقداری شیر و خامه خریده ایم. نهار امروز عبارت است از پوره سیب زمینی و ترشی کلم و این توضیحی است برای اقدام احتیاطی استفاده از دستمال. نمیدانی کلم که معلوم نیست چند سال مانده چه بویی میدهد. آشپزخانه بوی آلوی گندیده، تخم مرغ فاسد و آب نمک گرفته. ای، حتی از فکر خوردن این آشغال ها هم میخواهم بالا بیاورم. به علاوه هر دو گونی سیب زمینی مان به چنان بیماری عجیبی دچار شدند که از هر دو سبد یکی روانه سطل زباله میشود. محض سرگرمی به تحقیق برای کشف نوع بیماری سیب زمینی ها پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که به سرطان، آبله و سرخک مبتلا شدند. واقعاً به سر بردن در مخفیگاه در 4 سال جنگ ابداً پیکنیک به حساب نمی آید. کاش این درام متعفن تمام می شد. راستش را بخواهی، اگر زندگی در اینجا در بقیه موارد خوشایند بود، غذا برای من چندان اهمیتی نداشت. اما این زندگی ملال‌آور کم کم دارد همه ما را بدعنق می کند. این اظهار عقیده 5 آدم بزرگ در وضعیت فعلی است. بچه ها حق ندارن عقیده ای داشته باشند و من برای اولین بار تابع مقرراتم. نظر خانم واندان. من از مدت ها پیش می خواستم از سلطنت بر آشپزخونه استعفا بدم، اما از بیکار نشستن حوصله‌ام سر رفت. برای همین برگشتم سر پخت و پز. با این حال نمیتونم دست از شکایت بردارم. آشپزی بدون روغن غیر ممکنه و از این بوهای نفرت آور حال تهوع پیدا میکنم. تازه در ازای این همه زحمت چه چیزی به دست میارم؟ اظهار نظرهای قدر نشناسانه و وقیحانه. همیشه گوسفند سیاهی گلم، همه ی کاسه کوزه ها سر من میشکنه. دیگه اینکه به نظر من جنگ پیشرفت کمی داشته و سر آخر آلمانیا برنده میشن. میترسم گرسنگی ما رو از پا در بیاره. مواقعی که دل و دماغ ندارم کسی نباید بیاد دم پرم، وگرنه هر چی دیده از چش خودش دیده. نظر آقای واندان. برای من فقط سیگار اهمیت داره. وضع غذا و موقعیت سیاسی و حالا روز کرلی هم اونقدر بد نیست. کرلی عزیز دل منه. من اگه چیزی نداشته باشم که دود کنم مریض میشم. اون وقت مجبور میشم گوش بخورم و زندگی برام غیر قابل تحمل میشه. همه چیز به نظرم بد میاد. بعدش دعوا را میفته. کرلی من یه احمقه. نظر خانم فرانک. غذا اهمیت چندانی نداره، اما الان بدم نمیاد یه تیکه نون چاودار بخورم چون خیلی گرسنمه. اگه جای خانم واندان بودم خیلی وقت پیش کاری میکردم که آقای واندان سیگار رو کنار بذاره، ولی در حال حاضر خودم به شدت یک سیگار لازم دارم چون سرسام گرفتم. واندان ها آدم های وحشتناکی هن. ممکنه انگلیسی ها اشتباهات زیادی مرتکب شده باشن، اما جنگ رو به پیش رفته. من باید جلوی زبونم رو بگیرم و خدا رو شکر کنم که توی لهستان نیستم. نظر آقای فرانک. همه چیز عالیه و من به چیزی احتیاج ندارم. خونسرد باشین. ما حالا وقت داریم. برای من فقط سیب زمینی کفایت میکنه. اون وقت میشه مقداری از سهمیمو برای بب کنار بذارم. شرایط سیاسی رو به بهبوده و من فوق‌العاده خوشبینم. نظر آقای داسل: من باید وظیفه ای رو که برای خودم تعیین کردم به انجام برسونم. همه چیز باید سر وقت تموم بشه. شرایط سیاسی به نظر خوب میاد. غیر ممکنه که ما گیر بیفتیم. من ارادتمند آن پنج شنبه 16 مارس 1944. کیتی بسیار عزیز، سرم رفت از بس گفتن اگر فلان اتفاق بیفتد فلان طور می شود، اگر بهمان اتفاق بیفتد بهمان طور می شود، اگر فلانی و فلانی مریض بشود کارمان زار است، اگر بقیه را خودت می دانی. اگر هم ندانی فرض را بر این می گذارم که انقدر با وضع ساختمان زمین آشنایی داری که بتوانی حدس بزنی درباره چی حرف می زنن. دلیل همه این اگر و مگرها این است که از آقای کوگلر گزارش 6 روز کارش را خواستند. بب به دلیل سرماخوردگی شدید توی رخت خواب افتاده و احتمالاً فردا هم سر کار نمی آید. آنفولانزای مایپ هنوز خوب نشده و معده آقای کلایمن پدرش را درآورده. خدا نصیب نکند. اگر از ما بپرسند، می گوییم آقای کوگلر باید یک راست برود سراغ یک دکتر خوب و گواهی بیماری بگیرد و به شهرداری هیلورسام ارائه بدهد. به کارمندان انبار 1 روز مرخصی دادند. به این ترتیب فردا بب تنهاست. اگر باز هم یک اگر دیگر. فردا لازم باشد باز هم استراحت کند، در شرکت بسته خواهد ماند و ما باید آهسته برویم و آهسته بیاییم تا کارمندان شرکت کیک صدامان را نشنوند. ساعت 1 یا نیم ساعتی می آید تا مثل نگهبانان باغ وحش به ما بدبخت و بیچاره ها سرکشی کند و برود. یان بعد از مدت های مدید برای من از دنیای بیرون خبر آورد. باید بودی و می دیدی چطور دورش جمع شده بودیم. منظره ای درست کرده بودیم عین عکس روی زانوهای مادر بزرگ. فکر میکنی او با چه حرفی از شنوندگان مشتاقش پذیرایی کرد؟ قضا تعریف کرد که در این چند روز که مایپ مریض بوده، یکی از دوستان او به اسم خانم پ براشان غذا درست می‌کرده. پریروز ایشان هویج و نخود فرنگی میل نمودند. دیروز بقیه آن را. قرار است سرکار خانم برایش سوپ قلم و نخود فرنگی درست کند و فردا هم تصمیم دارد بقیه هویج‌ها را با سیب زمینی مخلوط کند و به خوردش بدهد. راجع به دکتر مایپ ازش سوال کردیم. جواب داد: دکتر کدومه؟ امروز صبح به مطب زنگ زدم. منشیش گوشی رو برداشت. گفتم یه نسخه برای آنفولانزا میخوام. قرار شد فردا صبح بین 8 و 9 برم و نسخه رو بگیرم. اگه کسی آنفولانزای حاد گرفته باشه، دکتر شخصا میاد پای تلفن و میگه زبونتو درار. گلو چه چرکی کرده. برات نسخه مینویسم، بعدم بیا بگیر. روز بخیر. و مشکل حل میشه. کار خودشو راحت کرده. تلفنی تشخیص میده و نسخه مینویسه. به نظر من دکترها هیچ تقصیری ندارن. مگه آدم چند تا دست داره؟ این روزا مریض خیلی زیاد شده. دکترها نمیتونن به همشون برسن. با این حال از نمایش صحبت‌های تلفنی یان کلی خندیدیم. کاملا میتوانم منظره اتاق انتظار دکترها را پیش خودم مجسم کنم. دکترها دیگر خودشان را برای مریض‌های بیچیز نمیگیرن. برای مریض‌هایی میگیرن که مرضشان جزئی است. لابد توی دلشان میگوین اومدی اینجا چی کار؟ برو ته صف بیست. حق تقدم با مریضای واقعیه. ارادتمند آن پنج شنبه 16 مارس 1944. کیتی بسیار عزیز، نمیدانی هوا چقدر محشر است، پاک و زیبا. تا چند دقیقه دیگر قرار است بروم اتاق زیر شیروانی. حالا میفهمم که چرا نسبت به پتر بیقرار و ناآرامم. او برای خودش اتاقی دارد که میتواند در آن راحت کار کند، خیال بافی کند، فکر کند و بخوابد. اما من هر طرف که میروم یک نفر پشت سرم است. توی اتاق اشتراکیم با داسل تنهایی را که اینقدر در پیش هستم ندارم. یکی از دلایل پناه بردنم به اتاق زیر شیروانی همین است. وقتی به آنجا می روم یا وقتی با تو هستم، برای مدت کوتاهی هم که شده می توانم با خودم باشم. با این حال از غر زدن بدم می آید. برعکس، باید از خودم شجاعت نشان بدهم. خوشبختانه دیگران توجهی به احساسات درونی من ندارند و متوجه نیستند که رفتارم هر روز نسبت به مادر خشکتر و تحقیرآمیزتر می شود و چندان علاقه‌ای به پدر نشان نمی دهم. با مارگوت دلم نمی خواهد چیزی را در میان بگذارم و کاملا نفوذناپذیر می شوم. با تمام این اوصاف باید خود را سفت و سخت نگه دارم تا کسی نفهمد که عقل و احساسم مدام در حال جنگ و ستیزند. تا به حال که برد با عقل بوده، اما نمی دانم احساساتم می تواند خودش را بالا بکشد یا نه. گاهی از این که برد نهایی با احساساتم باشد می ترسم، ولی بیشتر دلم می خواهد آنها ببرند. از اینکه با پیتر درباره این چیزها حرف نمیزنم رنج میکشم، ولی میدانم که باید منتظر شوم تا خودش شروع کند. خیلی سخت است که در طول روز طوری رفتار کنم که گویی همه ی حرفایی که زده ام و کارهایی که کرده ام خواب و خیال بوده و هرگز به وقوع نپیوسته است. آن دیوانه است، اما زمانه و شرایط دیوانه ترند. خوبیش این است که می توانم افکار و احساساتم را روی کاغذ بیاورم، وگرنه خفه می شدم. نمی دانم پیتر راجع به این چیزها چه فکری می کند. این فکر که روزی می توانم درباره افکار و احساساتم با او حرف بزنم از سرم بیرون نمی رود. حتما درباره درونیات من حدس‌هایی زده، وگرنه نمی توانست آن بیرونی را با شناختی که از او داشت دوست بدارد. چطور ممکن است کسی به آرامی و کم حرفی پیتر، موجودی پر جنب و جوش و شلوغ مثل مرا تحمل کند؟ آیا او اولین و تنها کسی است که روزی زیر این صورتک سنگی را می‌بیند؟ زمان زیادی می‌برد. مگر ضرب المثل قدیمی نمی‌گوید که عشق خیشاوند درد و غم است؟ مگر اینجا همین اتفاق نیفتاده است؟ آخر من بیشتر وقتها برای او هم به اندازه خودم قصه می‌خورم. باور کن نمیدانم چطور باید شروع کنم. واقعا نمیدانم. بنابراین چطور میتوانم از پیتر که حرف زدن اینقدر برایش دشوار است چون این توقعی داشته باشم؟ کاش میتوانستم برایش نامه بنویسم تا لااقل میفهمید که چه میخواهم به او بگویم، چون گفتن این حرفها با صدای بلند کار بسیار دشواری است. ارادتمند آن ماری فرانک. جمعه 17 مارس 1944. عزیزترین عزیزانم، بالاخره همه چیز به خوبی تمام شد. بپ آنفولانزا نگرفته بود، فقط گلویش درد میکرد. آقای کوگلر برای در رفتن از زیر گزارش کار گواهی پزشکی گرفت و ساختمان زمیمه نفس راحتی کشید. اینجا همه چیز رو به راه است، جز من و مارگوت که دیگر از دست پدر و مادرمان زله شده ایم. سوء تفاهم نشود، من هنوز هم پدر را به اندازه همیشه دوست دارم. مارگوت هم هر دوشان را دوست دارد، اما آدم‌های به سن و سال ما می‌خواهند گاهی خودشان تصمیم بگیرند و اینقدر زیر نظر نباشند. هر وقت می‌خواهم بروم بالا می‌پرسند چه کار می‌خواهم بکنم. اجازه نمی‌دهند به غذایم نمک بزنم. مادرم هر شب ساعت 8:30 از من میپرسد نمیخواهم کم کم لباس خوابم را بپوشم. کتابهایی که میخوانم باید به تایید آنها برسد. باید بگویم که آنها اصلا در این مورد سختگیری نمیکنند و میگذارند که تقریبا همه چیز را بخوانم. اما از اینکه مجبوریم از صبح تا شب اظهار نظرها و سوالات آنها را بشنویم جانمان به لب رسیده. آنها از چیز دیگری هم ناراحتند. من دیگر نه صبح، نه ظهر و نه شب اجازه نمی دهم صورتم را ببوسند. اسمهای بچگانه هم که رویم گذاشته اند تظاهرآمیز به نظر می آید. خلاصه این که دلم می خواهد مدتی دوروبرم نباشند و آنها درک نمی کنند. نه من در این باره حرفی زده هم، نه مارگوت. فایدهش چیست؟ در هر حال آنها درک نمی کنند. مارگوت دیشب می گفت آدم حتی جرأت نداره 2 دقیقه سرشو توی دستاش بگیره و آه بکشه، چون فوراً خیال میکنن سرش درد گرفته یا مریضه. هر دو از اینکه ناگهان متوجه شدیم دیگر مثل گذشته خانواده چندان صمیمی و هماهنگی نیستیم به شدت شوکه شدیم. بیشتر برای این است که در اینجا نظم همه چیز به هم ریخته. در مورد مسائل بیرونی رفتار هر دومان بچگانه است، اما در مورد مسائل درونی نسبت به دخترهای همسن و سالمان بسیار پخته تر شده ایم. من با اینکه 14 سالم بیشتر نیست، میدانم در زندگی چه میخواهم. میدانم چه کسی حق دارد و چه کسی اشتباه میکند و عقاید و افکار و روشهای خاصی دارم. و با اینکه ممکن است این حرف از یک نوجوان بعید به نظر بیاید، بیشتر خودم را بزرگ میدانم تا بچه. احساس میکنم هیچ وابستگی به دیگران ندارم. بهتر از مادر میتوانم مسائل را سبک و سنگین کنم و تصمیم بگیرم و از او واقع‌بین ترم. در مورد همه چیز اغراق و مبالغه نمی کنم. نظیف‌تر و کاری‌ترم و به همین دلایل احساس می کنم که البته ممکن است تو از این حرف خنده‌ات بگیرد، که در خیلی از موارد به او برتری دارم. باید کسی را که دوست داریم تحسین کنیم و برایش احترام قائل باشیم. ولی من نسبت به مادر نه احساس احترام می کنم نه ستایش. اگر پتر به من تعلق داشت، همه چیز رو به راه می شد، چون در خیلی از موارد تحسینش می کنم. پسر شایسته و بالیاقتی است. ارادتمند آن ماری فرانک. شنبه 18 مارس 1944. کیتی بسیار عزیز، اینقدر که تا به حال با تو درباره خودم و احساساتم حرف زدم، با موجود زنده‌ای حرف نزدم. پس نباید مسائل جنسی را مستثنا کنم. برخورد پدر و مادرها و در مجموع همه مردم موقع بحث در مورد مسائل جنسی بسیار عجیب است. به جای اینکه بعد از رسیدن دختر یا پسرشان به 12 سالگی درباره این موضوعات با آنها حرف بزنند، صحبت این مسائل که می شود آنها را از اتاق بیرون می کنند تا خودشان آن را کشف کنند. بعد که متوجه می شوند بچه هاشان به هر شکل از این چیزها اطلاع پیدا کردند، به خودشان می گویند آنها همه چیز را می دانند، در حالی که اینطور نیست، و سعی نمی کنند با سوال میزان و کیفیت اطلاعات آنها را بسنجند تا در صورت لزوم کوتاهی خود را جبران کنند. مانع فکری عمده بزرگترها، گرچه به اعتقاد من بسیار ناچیز است، این است که می ترسند اگر بچه هاشان از این مسائل اطلاع پیدا کنند، دیگر ازدواج را امری مقدس و خالص تلقی نکنند، در حالی که در خیلی از موارد این خلوص بی ارزش است. آنطور که من فهمیدم، برای مرد اشکالی ندارد که پیش از ازدواج کمی تجربه پیدا کند. اما این امر چه تأثیری بر خود ازدواج دارد؟ کمی بعد از اینکه 11 سالم شد، پدر و مادرم در مورد قاعدگی با من حرف زدند. اما طوری که من نفهمیدم خون از کجا می آید و علتش چیست؟ در 12.5 سالگی در این باره از ژاک که به اندازه من چشم و گوش بسته نبود چیزهایی شنیدم. به طور غریزی به رابطه زن و مرد پی بردم. اول برایم عجیب بود، ولی بعد از اینکه ژاک تاییدش کرد خوشحال شدم که موضوع درست دستگیرم شده بود. این را هم که بچه از شکم مادرش بیرون نمی آید، ژاک به من گفت. اگر مادرها همه چیز را درباره این مسائل به دخترهاشان نگویند، آنها از این طرف و آن طرف چیزهایی می شنوند که درست نیست. با اینکه امروز شنبه است، من حوصله‌ام سر نرفته، چون با پتر در اتاق زیر شیروانی بودم. در آنجا روی زمین نشستم و چشمهایم را بستم و در رویا فرو رفتم. احساس بی نظیری بود. ارادتمند آن ماری فرانک.